أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت سر تداخل و عدم تداخل عده وقتی به شبهه و عده های دیگه بود. مرحوم سید فرموده بودن یک دسته روایات ازش عدم تداخل استفاده میشه، دسته دیگری ازش تداخل استفاده میشه، و هذه الاخبار، این دسته دوم، اصح من الاخبار السابقه فتقدم به امکان المشهور و عملو به سابقه فتهمل علی الندب او علی التقیه. این اخباری که قائل به تداخل هست اصح از اخبار عدم تداخل هست، بنابراین اینها باید مقدم بشه. که ما تو جلسه قبل عرض کردیم که اصح بودنش ثابت نیست تعبیره، و اینکه اصح بر غیر اصح مقدم باشه درست نیست. اصح به این ثابت نیست که، برعکس، در واقع اونها به یه معنا اصح هست، و اینی که اصح بر غیر اصح مقدم باشه به طور کلی ثابت نیست. اونی که هست اونی که ما جلسه قبل کبرویان پذیرفتیم، روایت صحیحه بر روایت موثقه مقدم هست، ولی تو اینجا در هر دو گروه روایات رو صحیح داریم، و بنابراین از جهت، بلکه روایت های دسته اول روایت صحیحش بیشتر هست از روایت های دسته دوم که روایت صحیحش کمتره. بنابراین باید در واقع دسته قبل رو به یه معنا اصح تلقی کنیم، ولی عمده قضیه، عرض کردم، روایت های دسته اول 5 تا روایت هست که 2 یا 3 تا روایتش صحیح و سنده و علی تقوی معتبر، 3 تاش معتبر هست، 2 تای دیگرش هم عنوان معید خوبه، و مجموعاً قطع و صدور میاد، و اگر تعارض بین این دسته روایات باشه به نظر میرسه که روایت دسته اول مقدم باشه به خاطر مقطوع و صدور بودن، و اما روایت دسته دوم اون قطع و صدور در موردشون نیست، چون در واقع 2 تا روایت باقی مونده. حالا یه توضیحی داره که عرض میکنم. بعد میفهمید که اون، چون دسته اول من سید میفهمید اصح هست، اون روایت مقدم میشه، هرچند مشهور به روایت قبلی عمل کردن. این خیلی با سبک فتواهای مرحوم سید چندان هماهنگ نیست. معمولا امثال مرحوم سید اینها عمل مشهور رو، اعراض مشهور رو باعث میدونن، موهن خبر میدونن. بنابراین این روایت دسته دوم در واقع مورد اعراض مشهور میتونیم بگیم واقع شده، اش فتوا ندادن، و بنابراین خود این طبق فتوا مبنای آقایون این هست که، عرض کنم، موهن هست. البته ما اینا رو به این معنا قبول نداریم، چون میتواند علتی که به دسته سابق عمل کردن هم به جهت این باشه که مثلا دسته سابقه رو مطابق احتیاط دونستن. فرض کنید 2 تا دسته روایات رو معارف دیدن، وقتی معارف دیدن در تعارض قائل به تخییر بودن، در حالی که تخییر بودن دسته اول رو مقدم داشتن، چون مطابق احتیاط بوده، مناسب تر بوده که در اینجور مسائل احتیاط کنن، این دسته اول رو اخذ کردن. این میتونه، این معناش این نیست که دسته دوم رو یک اشکالی در سندش دیدن و اونها رو کنار زدن.
حالا
مرحوم سید میفرماید که چون روایت دستی اول از صحت اون عکس میشه و دستی دوم حمله بر ندب میشه یا اول تغییر. در مورد حمله بر ندب شدن این عرض کنم خدمت شما، شاید بشه گفتش که اگر امکان ذاتی برای حمله بر ندب وجود داشت، یه نیازی به این مقدمه که اینا اخبار سابق اکثر هست و اینها نداشت بگیم ما جمع عرفی بین این دو دسته روایات اختضا میکنه که دسته سابقه قرینه بشه برای اینکه دسته لاحقه قرینه بشه برای اینکه اون دسته سابقه حمله بر ندب بشه و امثال اینها. البته آجوها اینجا اشکال مطرح میکنن که با توجه به اینکه اختلافی که در بین عامه هست در اینکه اینجا قائل به تداخل بشیم عدم تداخل بشیم که حالا اختلافش هم نقل میکنم، اینجا بحث سر وجوب عده جدید دفع شما درد نکنه، وجوب عده جدید و عدم وجوب عده جدید هست. صورت حمله بر ندب جمع عرفی تلقی نمیشه. رو این جهت حالا ممکنه برمون فگر میخواد اینو جمع عرفی ندونه، ولی بگه که حالا برای اینکه ما دفعه اول رو به دلیل اصح بودن عکس میکنیم، برای اینکه دفعه دوم طرح نکنیم یک جمع که چه بسا جمع عرفی هم نباشه، میگیم حمله بر ندبش میکنیم از باب اینکه الجمع اولا من الطرح لا علای تقدیر روایت های دفعه دوم رو ما بهش عمل نمی کنیم. اینجوری ایشون میخوان شاید بفرماید او علا تقیه یاد روایت دفعه دوم رو به تقیه حمل می کنیم. بعد ایشون میگن که اصل حمله بر تقیه اینجور که حاجه ها نقل می فرماین در بحثشون از کلام حمل روایت های عدم تداخل بر تقیه، این عرض کنم خدمت شما این به جهت حمل تقیه کردن ابتداعا از مرحوم علامه مجلسی هست که صاحب حدائق از ایشون تبعیت کرده و مرحوم سید هم از صاحب حدائق پیروی کرده در این مسئله. فرحال اینا گفتن حمله به تقیه میشه به شهادت فتوای عمر، عمری هم چه فتوایی داشته و خبر زراره و که در یه سری روایات هم دو تا روایت هست که مرحوم مجلسی هم اشاره میکنن که از این روایات استفاده میشه که انه فتوای عامه بر عدم تداخل بوده و این پس بنابراین روایت های عدم تداخل رو ما میتوانیم حمله به تقیه کنیم. و خبر زوال سعد ابو جعفر علیه السلام عن امرأة نؤیه الیها زوجها فعتدد و تزوجت فجاء زوجها الاول ففارقها فارقها الاخر کم تعتد للثانی قال ثلاثت قروع و انما تفتب رو رحمه ها به ثلاثت قروع و توهلو یا تهلو للناس کله هم. قال زراره ذالکن الناس قالو تعتد دو عدتین من کل واحدن عده فعبا ذالک ابو جعفر علیه السلام و قال تعتد دو به ثلاثت قروع و تهلو در رجال و مرسل یونس فی امرأة نوعی علیها زوجا فتزوجت ثم قدم الزوج جل اول فتلقها و تلقها الاخر فقال ابراهیم النخعی علیها ان تعتد عدتین فحملها ضراره الى ابی جعفر علیه السلام فقال علیها عدتون واحده. خب عرض کنم خدمت شما اینجا حاجه دو تا اشکال به این حمله به تقیه. حالا من قبل از اشکالات هاج آقا یه نکته ای رو اینجا عرض بکنم، نه اشکالات هاج آقا رو عرض میکنم بعد اون نکته رو اضافه میکنم. هاج آقا یه نکته ابتدا عرض کنم، این روایت زراره رو زالک ان الناس قالو تو جلسه قبل اشاره کردم که نقل که در نوع موارد هست و زالک ان اناسن هست، الناس نیست، اناسن هست تو بعضی که در اکثر نسخ کافی جلد 6 صفحه 150 رقم 1 وارد شده، در بعضی نسخ هم ناسن هست و در نسخه خیلی کمی الناس هست، در تهذیب هم اناسن هست، در فقیه هم ناسن هست. پس بنابراین یا اناسن که مظنون اینه که اناسن صحیحه، از اون بگذاریم کنار، ناسن هست و الناس ظاهرا محرفه و بنابراین این ازش استفاده نمیشه. حاجا میفرمایند که تقیه در جایی هست یک فتوای مشهور بین عامه باشه یا فتوای محل ابتلاء امام علیه السلام یا محل ابتلاء سائلین باشه، اونی که مشهور خاصی اینجا در میان عامه وجود نداره که قائل به عدم تداخل شده باشند. اونی که هست از عمر نقل شده و اون هم، حالا اینو من عرض میکنم، اینی که از عمر نقل شده هم افراد دیگه معلوم نیست بهش فتوا داده باشند. اولا اونی که از عمر نقل شده مشابهش از حضرت علی هم نقل شده، اینجور نیست که فقط هم عمر نقل شده باشه. ثانیا خود همین فتوای عمر رو خیلی مالک که نقل میکنه تلقی به قبول هم نکرده. عبارتش رو من بخونم، عبارتی مالک داره تو المدونة الکبرى چاپ دارالفکر جلد 2 صفحه 835، عبارت این داره: مدونة کبرى به اصطلاح بر اساس فتواهای مالک تفریعاتی رو سحنون هست، تلفظش نمیدونم، روایت کرده از یک شیخش امثال اینها، و اینا فتواهای مالکی است که بر اساس قول مالک استواره. میگه قلت و مؤلف کتاب ارعیت المرأته یطلقها زوجها طلاقا بائنا بخلعن فتتزوج فی عدتها فعلم بذلك ففرغ بینهما قال کان مالک یقول الثلاث هیف تجزی من الزوجین جمیعا من یوم دخل به الاخر و یقول قد جا ان عمر ما قد جا یرید ان عمر قال تعتد بقیه عدتها بقیه عدتها من الاول ثم تعتد عدتها من الاخر قال و اما فی الحمل فان مالکن قال اذا كانت حاملا ايضا هل هم من عده الزوجين جميعا. خب ببینید، حالا این عبارت مالک میگه ولو عمر یه همچین فتوایی رو داده، ولی به نظر من این هست که نظر عمر نظر درستی نیست و خب نظر عمری که مورد پذیرش فقهای عامه مثل مالک قرار نگرفته، این نظری نیست که بگیم تقیه از او صورت می گرفته. تقیه اگر بخوایم در نظر بگیریم، حاج آقا می فرمایند که یا باید از فقیه مدینه تقیه صورت بگیره که مالک هست، مالک فتوای به تداخل داده، یا فقیهی که سائلین با او بیشتر مرتبط بودن که فقیه عراق باشه، که ابو حنیفه و اصحاب ابو حنیفه باشه، که هر دوی اینها قائل به تداخل هستند، همچنان که مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف اشاره کرده. در کتاب خلاف کل موضع تجتمع او على المرء عدتان فانهما لا تتداخلان بل تأتي بكل واحدة منهما على الكمال و روی ذلك علی علیه السلام و عمر و عمر ابن عبدالعزیز و به قال الشافعی و ذهب مالک و ابو حنیفه و اصحاب الى انهما تتداخلان و تعتد عدتا واحدة منهما جمیعا. پس بنابراین اگر بحث تقیه رو بخواییم مطرح کنیم، تقیه باید قول مالک و ابو حنیفه رو اینجا مدار قرار بدیم. بله، عرض کنم خدمت شما نکته دومی که حاجا اشاره می فرمایند اون اینی که این دو تا روایت زراره و مرسل یونس در موضوع دیگری هست. این مربوط به جایی هست که مرعه ذات بعل موت و شبهتن واقع بشه، بعد شوهرش طلاقش بده و این ربطی به محل بحث ما که تزویج معتد واقع بشه و وقتی به شوهه معتد واقع بشه به او ربطی نداره و ما دلیل نداریم که این دو تا مسئله ملازم باشن. در مسئله جایی که ذات بعل باشه روایات ما همه متفق هستن بر تداخل و معارضی هم نداره، به خلاف مسئله معتدی که موت و شبهتن واقع میشه که روایات با هم دیگه تعارض دارن و باید نحوه برخورد ما با این روایات رو تعیین کرد. خب این فرمایش حاجا، من در مورد فرمایش حاجا با دو تا توضیح عرض بکنم. اون اینه که این نقلی که حاجا در کتاب خلاف کردن در مورد که مالک قائل به تداخل هست، این نقل در مدونه کبرای مالک هم همینجور نقل شده. مدونه کبرا جلد 2 صفحه 835 این روایت چیزهای مختلفی که مربوط به این بحث هست یه عبارتش رو خوندم آورده، مسائل مختلفی که به اصطلاح هست، خیلی تو مسائل مختلف همش قائل به چیز شده، قائل به تداخل شده. مثلا همین بله مثلا یه عبارت دیگه تو هم صفحه اون 835 بود، اون عبارتی که خوندم تو 836 قلت لبنقال لبن القاسم عبدالرحمن بن قاسمی که این چیزا ارعیت اذا تذر وجدت المرأة فی عدتها من وفات زوجها ففرق بینها و بین زوجها قال ارا ان تعتد اربعت اشهر و اشرا من یوم توفی زوجها تستکمل فیه ثلاثیت اذا کان الذی تذر وجدها قد دخل بها فإن لم تستكمل ثلاثیت انتظرت تستكمل ثلاثیت. این سه هیبه‌ای که قرار تکمیل بشه، اون این با اون 4 ماه و 10 روز با هم دیگه تداخل میکنن، رو هم قرار میگیرن. بعد فإن کانت مستحاضة او مرتابة قال تعتد و 14 و 10 من یوم مات الزوج الاول و تحت سنتن من یوم فسخ نکاح بینها و بین الزوج الاخر سنه، به خاطر اون مرتبه بودن هست. من یوم فسخ نکاح بینها و بین الزوج الاخر رو هم دیگه به اصطلاح تداخل می کنن. همین یا دوباره فین کانت حاملا من زوجها الاخر اینجوری فرض کردیم، یه قال لا یقربها زوجها الاول حتی تضع ما فی بطنها قال تو فین مات زوجها الاول قبل ان تضع قال ان وضعت ما فی بطنها بعد مضی الاربعه اشهر و عشرین یوم مات زوج الاول فقد حلت للازواج و انقضت عدتها ان وضعت قبل ان تستکمل اربعه اشهر و عشرین من یوم مات زوجها الاول فلا تنقضی عدتها من زوجها الاول اذا وضعت ما فی بطنها من زوجها الاخر الا ان تكون قد استکملت اربعه اشهر و عشرین من یوم مات زوجها الاول قال و کذالک قال مالک فی هذه المسائل كلها و کذالک قضا عمر بن عبدالعزیز و اینجا عمر بن عبدالعزیز رو هم فتواش رو به تداخل به اصطلاح نقل کرده تو کلام هم سید عمر بن عبدالعزیز رو فتوای به عدم تداخل ذکر کرده بوده اینها. بعد تو صفحه 837 هم یه جایی ده قلت و عرایت انتل لغا رجل انبعته و به عدتها عدتها به شهور فتزوجت فی عدتها فرق بینها و بینه ایوزیها ان تتد منها جمیعا ثلاث اشهر مستقبله قال نه. و این بعد همون دو تا مطلبی که از عمر نقل شده بود و ایوم امرت نکرد فی عدتها رو از قول مالک و اینها نقل میکنه، ولی خودش فتوایی که نقل میکنه فتوای اون مالک نیست، فتوای عمر نیست. عرض کنم خدمت شما این مدونه کبرا، در مدونه کبرا همین مطلبی که مرحوم شیخ طوسی در خلاف ذکر کرده استفاده میشه، ولی تو بدایت المجتهد اینجوری داره اذا تزوجت ثانیاً فی العده فعن مالک فی ذلک روایتان احداهما تداخل العدتین و الاخرى نفی. و بدایت المجتهد چاپ مجموع تقریب جلد 4 صفحه 268 و توضیح میده که تداخل العدتین وجهش چیه و عدم تداخل العدتین وجهش چیه، هر دو رو وجهش رو ذکر میکنن. به هر حال تو بدایت المجتهد میگه دو تا روایت از مالک در این زمینه نقل شده. یه نکته، نکته دوم اون مطلبی که در مورد ذات بعل در میان عامه اونایی که قائل به تداخل هستن در همه مسائل ظاهراً به قائل به تداخل هستن، اونایی هم که قائل به عدم تداخل هستن در همه مسائل قائل به عدم تداخل هستن، ولی به نظر میرسه با وجودی که در میان عام یک قول یک نسقی در مسئله ذات بعلی که موتو شبهتن واقع میشه یا معتدهی که موتو شبهتن واقع میشه و بعد این که های عده شبهه با اون عده اصلی تداخل میکنه یا تداخل نمیکنه، یا عده شبهه با زمانی که بعد از این عده شبهه یک طلاقی از سوی شوهر انجام بشه اینا تداخل میکنه یا تداخل نمیکنه. عامه چون که من نگاه میکردم خیلی فتوای زیاد یادشون نقل شده بود، ولی اونایی که فتوایی که نقل شده بود یک نسق فتوا داده بودن، یا قائل به تداخل در هر دو مسئله بودن یا قائل به عدم تداخل در هر دو مسئله بودن، ولی نمیشه این رو به عنوان یک اصل مسلم گرفت که این دو مسئله حکمشون حکم واحد هست و نباید بین اینها تفصیل قائل شد. و همین جهت همین تو مدونه کبرا دیدید مسائل مختلف مربوط به این رو سحنون از ابن قاسم عبدالرحمن ابن قاسم سوال کرده، خب این احتمال رو میداده که ممکنه فروع‌های مختلف فرق داشته باشه، ولی خب حالا مالک در همه این مسائل قائل به تداخل شده، اینجا جز مسلمات نیست که حتما باید همه این مسائل رو به یک سبک واحد رفتار کرد. به خصوص این نکته هست عامه که یه نسق رفتار میکنن چون تو به قاعده میخوان مشک کنن، طبق قاعده یا در همه مسائل باید قائل به تداخل شد و در همه مسائل قائل به عدم تداخل. ولی اگر این حکم رو حکم تعبدی بدانیم، بگیم که خب ممکنه شارع مقدس در بعضی موارد قائل به تداخل بشه، در بعضی موارد قائل به تداخل نشه. اینی که نمیشه از حکم که در روایت مربوط به موتو وطیه به شبهه ذات بعل، حکم وطیه به شبهه معتده رو نتیجه گرفت. این دوتا بحث مختلف هست و با هم دیگه تلازم نداره، همچنان که ما جامعه اشاره فرمودن. این بود که ما تو مستی روز اون روایت های مربوط به تداخل رو که ذکر میکردیم، میگفتیم اون خبر زرار الباقر علیه السلام رو باید ذکر نکنیم، چون مربوط به ذات بعل هست، تقال به تداخل هست. در ذات بعل اصلا روایت تعارضی ندارن، همه روایات قائل به روایت ما قائل به تداخل هستن. اونی که باید مورد بحث قرار داده بشه اون روایتی که مربوط به موتوع شبهتن واقع شدن معتده است، که اون فقط یه روایت صحیح زراره هست و موثق ابن بکیر و ابو العباس، که گفتیم موثق هم هست و راوی آخرش هم مردد هست و اون مرسل جمیل هم میتواند یکی از این دو روایت بازگردد، که چنانچه چون تو هر دو طریق هم زراره هم طریق ابن بکیر و ابو العباس جمیل واقع هست. اون مرسل جمیل این که چیزی بیشتر از این روایت زراره و ابن بکیر و ابو العباس باشه از اون استفاده نمیشه. بنابراین ما هم مطلبی که دیروز عرض کردیم، روایت های ابن بکیر و جمیل و زراره که دال بر تداخل هستن، این روایت قطعی و صدور نیستن، به خلاف روایت های عدم تداخل که قطعی و صدور هستن و اولین مرجح از مرجحات ترجیح قطعی و صدور بر غیر قطعی و صدور هست. خب حالا این نکته رو عرض بکنم، آیا ما اینجا باید این روایات رو چگونه، اولا این روایات آیا با همدیگه جمع عرفی دارن یا جمع عرفی ندارن؟ یک جمع عرفی مرحوم آقای خویی مطرح برموده بودن که حاجام شبیه این رو به دو بیان میکنن، که حالا اونو بعدا در موردش بحث میکنیم، که نتیجه همه بیانات دو بیان حاجام و بیان مرحوم آقای خویی تفصیل بین عده وفات و غیر عده وفات هست، که ما بگیم در عده وفات عدم تداخل و در سایر عده ها تداخل، که تفصیل بین این که وقتی به شبه در عده وفات واقع شده باشه که این عدم تداخل هست، و در غیر عده وفات واقع شده باشه که این حکمش تداخل هست. حالا این درسته یا نادرست، این رو بحثشو باید عرض میکنم. اما منهای عرض کنم خدمت شما، منهای این جهت ببینیم، چگونه باید مشی کرد. یک وجه دیگه حمله به ندب هست، حمله به ندب هست به عنوان که ما عرض کردیم حمله به ندب حتما صحیح نیست، این جمع عرفی نیست. یک وجوه دیگری برای جمع بین این روایات ذکر کرده که حاجا وجوه رو بررسی کردن، دو ناتمامیش رو بیان فرمودن، دیگه من وارد اونها نمیشم. و یه وجهی رو ممکنه ما این حمله بر تقیه رو به دو گونه ممکنه ما مطرح کنیم. یکی این که حمله به تقیه به عنوان یک وجه جمع عرفی بین روایات مطرح کنیم، بگیم که چون روایت چون عرض کنم خدمت شما روایات مالک روایت مالک به عنوان جمع عرفی مطرح کنیم اون اینه که عرض کنم خدمت شما این بگیم حمله به تقیه با عنوان یک وجه از وجوده. یه موقعی حمله به تقیه رو از باب مرجحات در نظر میگیریم، خود و مخالف العامه. به نظر میرسه که خود و مخالف العامه خیلی روشن نیست که در این مسئله که اون مقداری که مسلم هست فتوای ابو حنیفه و اصحاب ابو حنیفه به تداخله. فتوای مالک اختلافی بود، بنابر نقل بدایت المشهد اختلاف در نقل هست و اینی که مشکل هست که ما به مجرد فتوای ابو حنیفه به تداخل و اصحاب ابو حنیفه ما بخواییم روایات رو حمله بر تقیه مخالف عامه رو، به خصوص روایات زمان امام باقر امام صادق هستن. زمان امام باقر امام صادق هنوز، ولی در عراق زمان امام صادق ابو حنیفه خیلی مطرح بوده و اینها در میان مردم، ولی اینجور نبوده که در همه جاها ابو حنیفه مطرح باشه و بتونیم بگیم عامه فتواشون فتوای ابو حنیفه بوده. نه، به خصوص در این مسئله که نقل شده از حضرت علی و عمر و عمر بن عبدالعزیز مسئله عدم تداخل از هم نقل شده، اینه که مشکل هست. یعنی به نظر میرسه که این مسئله در میان عامه اختلافیه، اینکه عامه به کدوم یک از این دو تا قول بیشتر مایل هستن خیلی روشن نیست و باید از جهت اخبار علاجیه مشکل هست یک دسته رو چیز کردن. همچنین که متوجه به عدم ثبوت فتوای مالک با توجه به اختلاف روایتی که از مالک در این مورد هست نمیشه، خیلی دشوار هست که ما به عنوان جمع عرفی بگیم که روایت هایی که قائل به تداخل شدن رو بل حمله به تقیه بکنیم روایت های تداخل رو، به دلیل اینکه مالک و ابو حنیفه فتوا دادن. چون عرض کردیم مالک ثابت نیست، ابو حنیفه فقط اختلاف تیز هست. حالا این نکته را هم عرض بکنم، شاید به دلیل همین اختلاف فتوایی که از مالک وجود داره در مغنی ابن قدامه اصلا از مالک فتوا نقل نکرده، فقط به ابو حنیفه نسبت داده. تو مغنی ابن قدامه عبارتش این هست، عبارت متن مغنی متن مختصر خلقی این هست: ولو تلقا و مات انها فلت تنقل عدت و حتی تلق وجد من اصابه ها فرق بین هما و بنت علا مامز و من عدت الاول ثم مستقبلت العدت من الثانی بعد بحث رو ایشون دنبال میکنه در صفحه 122 میگه: فیضا اکملت عدت الاول وجب علیها ان تعتد من الثانی ولا تتداخل العدتان لانهما من رجلین و هذا مذهب الشافعی. و قال ابو حنیفه از داخلان فتأتی به ثلاثت قروع بعد مفارقت ثانی تکنن بقیه عدت الاول و عدت ثانی لعند الغص معرفت برات الرحم و هذا تحصول بهی برات الرحم انهما جمیعا للا مارا و مالک. عبارت های مالک رو نقل کرده و از حضرت علی هم دم مارا و مالک ابن شها ایو امرت نکرد هم عبارت آورده و رو به افناد علیه ننو غذا فلی تزد و جفیه ده تان نویو فرما بین و لحظه و مصنه لمن فجر و توک منو ما افراد من عدت الاول و تعتد من الاخر و هاذان قول سیده این من خلفا لم یعرف لها فی صحابت مخالفون ولهنهما حقان مقصودان لازمیه این فلم یتداخلا کد دینه این ول یمینه این مغنی ابن مدامه جلد 9 صفحه 122 و 123. اینی که من تصور میکنم که با توجه به این که اون مقداری که مسلم هست فقط فتوای ابو حنیفه و اصحاب ابو حنیفه به تداخل هست، فتوای مالک به تداخل ولی در مدونه کبرا نقل شده ثابت نیست به خاطر اختلاف روایتی که از به اصطلاح مالک هست. بنابراین به نظر میرسه که ما این که بخواییم بگیم که این روایت حمله به تقیه میشه به خاطر قول ابو حنیفه خیلی ثابت آنچنانی نیست، به خصوص با توجه به این نکته که ما هر دو دست روایاتی که داریم از امام باقر علیه السلام هم روایت داره، یعنی روایت هایی که تعتد و عدتن واحدتن من هما جمیعن از امام باقر علیه السلام هم روایت داره و در زمان امام باقر علیه السلام این که فتواها به چه شکل بوده خیلی فتوای فقهای معاصر امام باقر علیه السلام معلوم نیست. اونی که فقط در مورد امام باقر هست ناسن قالو به عدم تداخل عدتین، ابراهیم نخعی قائل به عدم تداخل شده ابراهیم، حالا در البته اونم در مسئله خاص ذات بعل، ولی حالا از اون در مسئله ذات بعل از ناسن عدم تداخل نقل شده، همچنین از ابراهیم نخعی عدم تداخل نقل شده دیگه. فتوای سایر فقها چجوری هست و امثال اینها خیلی روشن نیست. اینی که به نظر میرسه که بحث حمله به تقیه رو با توجه به عدم ثبوت فتوای مالک دشوار هست که ما، و به خصوص اینکه اصلا زمان امام باقر علیه السلام هم اصلا فتوای مالک و اینها مطرح نبوده و مالک و ابو حنیفه هیچ کنون، چون که خب زمان ما باقر عنوان فقیه های مطرحی اصلا نبودن. اینه که مجموعاً به نظر میرسه که از طریق حمله به تقیه هیچ یک از دو دست روایات رو نمیشه حمله به تقیه کرد و حمله به تقیه رو باید کنار گذاشت. اونی که مطرح هست بحث قطعی و صدور و غیر قطعی و صدور هست. روایت های عدم تداخل قطعی و صدوره، روایت های تداخل غیر قطعی و صدوره. از این جهت اگر این روایات جمع عرفی نداشته باشند باید روایت دسته اول رو که قطعی و صدور هست یعنی عدم تداخل اونها رو پذیرفت، همچنان که مشهوره خیلی قوی هم همینجور پذیرفتن که مشهور کل مجمع علیه همین رو پذیرفتن، چون که در جلسات قبل عرض کردیم. حالا ادامه بحث رو در جلسه آینده. دوستان بحثایی که حاجه ها من بعضی نکات بحثای حاجه ها هست بعدش رو بعدن نقل میکنم، بعدش هم ازش درس گرفتم برای کلاس راهنما رفقا مطالب حاجه ها رو مطالبه فرمید، کلاس راهنما و در اون مطالب رو مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.